بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. چند مسئله بود که عرض کردیم، اینها مسائل اساسی نیست، از فروعاتی است که در کتاب و شهاده ذکر میشه و اینجا به مناسبت آوردن، لذا ما محول کنیم این مسائل رو، این فروع رو به باب خودش که در کتاب و شهاده است اولاست. میرسیم به مسئله 28 که یکی از مسائل مهمه در باب قضا هست. امام فرماد لا یشترطو فی الحکم بالبینه ذم یمین المدعی. بحث در اینه که اگر چنانچه مدعی در محکمه اقامه بینه کرد برای اثبات مطلبش، بینه آورد، بینه هم دو ویژگی دارد، القابله لاثبات الحق، این بینه بینی است که میتوند حق رو اثبات بکنه، یعنی همون مطلبی که مورد دعوا هست همون رو این شهادت بهش میده. این ادعا میکرد فلانی قاتل است، این دو نفر هم اومدن میگن بله ما شهادت میدیم زید قاتل است. پس بینه القابله لاثبات الحق و ویژگی دوم المقبوله عند الحاکم، واجد تمام شرایط شهادت هم هست، هم میتوند اثبات حق بکنه هم واجد شرایط است. اگر مدعی یه همچه بینه ای در محکمه اقامه کرد، آیا لازم است علاوه بر بینه برای اثبات مطلبش قسم هم بخورد؟ آیا لازم ذم یمین که مثلا حاکم بگه برای اینکه خوب مطلب واضح بشه، مستند حکمش قوی تر بشه، با یه دلگرمی بالاتری حکم بده، بگه شما علاوه بر این بینه یه قسمم بخور که راست میگم، آیا لازمه؟ آیا میتوند قاضی استحلاف بکند مدعی را بعد اقامت البینه یا نه؟ اینجا امام فرمود لا یشترط فی الحکم بالبینه ذم یمین المدعی. نخیر، قاضی فقط به همون بینه اکتفا میکند و برای حکمش دیگه ذم یمین که یه یمین هم به بینه منظم بکنیم لازم نیست. لا یشترط. مرحوم محقق در شرایع تعبیرشون اینه، فرماد ولا یستحلف المدعی مع البینه. مدعی با بینه دیگه استحلاف نمیشه، قسم داده نمیشه، ازش مطالبه قسم نمیشه. لا یستحلف المدعی مع البینه، این عبارت مال مرحوم محققه در شرایع. در ذیلش مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد بلا خلاف فیه بیننا. بیننا مرادشون است که بین ما شیعه، بین علما اصحاب ما اختلافی نیست. این اشاره به این است که در بین عامه اختلاف هست، جمعی از عامه اینها قائل شدن که میتوند قاضی، میتوند حاکم مدعی رو قسم هم بده علاوه بر بینه. ولی در بین ما مرحوم صاحب جواب فرمود بلا خلاف فیه بیننا بل الاجماع به قسمیه علی، مورد اتفاق است، اجماع محصر و منقول برش قائمه. در جایی که مدعی اقامه بیینه کرد همون کافی است، قاضی به استناد بیینه حکم میده و دیگه لازم نیست مدعی رو علاوه بر بیینه قسم بده. خب این مال اصل مسئله، اقوال علما، دلیل مطلب. به چه دلیل میگیم بیینه کافی است، یمین نمیخواد؟ یکی استظهار میشه از همون روایتی که به طور مستفیض یا متواتر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمود با عبارات مختلف البینتو علی المدعی والیمینو علی المدعا علی. این روایت به طور متواتر نقل شده. عرض کنم که پیغمبر فرمود بینه به عهده مدعی است و یمین به عهده مدعا علی، که تعبیر میکنن تفصیل داد پیغمبر، بینه رو گذاشت به عهده مدعی، یمین رو گذاشت به عهده مدعا علی و التفصیل قاطع للشرکه. این تفصیل دیگه قاطع شرکته، دیگه ازش استفاده میشد، شرکت در کار نیست. بینه به عهده مدعی است، دیگه او قسم نداره، دیگه شریک با مدعا علیه نمیشه در قسم. یا یمین به عهده مدعا علیه، او دیگه بینه ندارد، مدعا علیه فقط قسم میخوره، نباید بینه بیاره، شریک بشه در این وظیفه با مدعی. وظیفه مدعی اقامه بینه است، وظیفه مدعا علیه یمین است. این تفصیل داد، سهم بندی کرد و از تفصیل و قاطع للشرکه، دیگه شرکت از بین رفته. پس منحصراً وظیفه مدعی اقامه بینه است. از این روایت استفاده میکنیم که دیگه برای اثبات مطلبش احتیاج به یمین نداره. عرض کنم که این استفاده از این روایته. روایتش هم اگر ملاحظه کنید در قبلا خوندیم، روایت یک از باب سه از ابواب کیفیت الحکم در وسائل. غیر از این دو روایت دیگر هم داریم که همین مطلب رو میفهمون. یکی صحیحه محمد ابن مسلم. چرا دلیل نداشته باشه؟ بالاخره یه فتوایی است، یه قولی است. در بین عامه اختلاف هست و خیلیشون، جماعتی از اونها قائلن که علاوه بر بیانه لازم است قسم هم بخور. بله؟ خیلی خوب. ما میگیم لازم نیست. خب ما ببینید، این که میگیم لازم نیست، ما میگیم بیینه کافی است. از کجا میگیم؟ لعله یکی بگد بیینه کافی نیست، باید قسمم بخور. ما میگیم بیینه برای اثبات مطلب کافی است، دیگه نیاز به یمین نداره. این دلیل میخوام. روایت صحیحه محمد ابن مسلم، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یقیم البینه علی حقه، محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال میکنه ان الرجل یقیم البینه علی حقه هل علیه ان یستحلف، آیا به عهده اوست که مطالبه قسمم بشه ازش علاوه بر اقامه بینه؟ هل علیه ان یستحلف، یه یمینم به عهدهش هست که مطالبه بشه بگیم علاوه بر بینه قسمم بخور؟ قال لا، امام فرمود نه. پس تو ذهن سائل هم بوده در اون زمان که میاد سوال میکنه هل علیه ان یستحلب؟ قال لا. اینم روایت یک از باب 8 از ابواب کیفیت الحکم. روایت دوم در این باب، باز روایت دیگری داریم، روایت ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اقام الرجل البینه على حقه فلیس علیه یمین، اذا اقام الرجل البینه على حقه، وقتی اقامه بینه کرد فلیس علیه یمین، دیگه یمین به عهده‌اش نیست، یعنی برای اثبات مطلبش همین بینه کافی است. فإن لم یقم البینه، این ذیل روایت دیگه شاهد حرف ما فعلا نیست، قبلا به این روایت تمسک کردیم برای ذیل. فإن لم یقم البینه، اگر مدعی بینه نداره، اینجا وظیفه مدعا علیه هست قسم بخوره، اگر مدعا علیه گفت من قسم نمیخورم، قسم رو رد کرد به مدعی، اینو قبلا بحث داشتیم مفصل، که میتوند قسم رو رد کنه، مخیر است مدعا علیه بین این که قسم بخوره یا قسم رو رد کند به مدعی. اگر قسم رو رد کرد به مدعی، اینجا وظیفه مدعی این است که قسم بخوره، اگر قسم خورد حقش ثابت میشه، اگر قسم نخورد حقش ساقط میشه. اینجا این یمین بر میگرده به مدعی، مدعی قسم میخوره، اما این هیچ منافاتی با این بحث که ما داشتیم نداره. بحث ما این بود که علاوه بر اقامه بینه یمین هم لازمه یا نه. پس اقامه بینه کرده، قسمم بخوره، گفتیم نه، این فرض نیست که بینه ندارد، لم یقم البینه، پس او به وظیفهش نمیتوند عمل کند چون بینه ندارد، وظیفه میفتد به طرف مدعا علیه، او باید قسم بخوره، قسم نمیخورد، قسم را رد میکند به مدعی. این یمین، یمین مردوده است، یمینی است که وظیفه مدعا علیه بود قسم بخوره، قسمش را رد کرد به این، پس مدعی اینجا قسم میخوره. اما این غیر بحث ماست، این دلیلم داره در اینجا، این که ما در اون روایت فرمود البینه تو علی المدعی ولی یمین علی من انکر، یمین مال منکر هست، معناش اینیست که گفتیم تفصیل داده قاطع شرکت، معناش اینیست که هیچ وقت مدعی قسم نخوره، معناش اینیست که وظیفه او برای اثبات مطلبش بینه است نه یمین، و کنار بینه یمین دیگه لازم نیست، این وظیفه بود. اما حالا یه وقت قسم از طرف مدعی رد شد به مدعی، چون بیانه نداشته، حالا قسم مردوده رو قسم میخوره، این منافات با اون بحثی که داشتیم نداره. روایت دلیلم داریم اینجا، حالا اجازه بدید آخر بحث عرض میکنم. بعضی قالب استحباب شدن. حالا میگیم عرض کنم که پس این ذیل روایت فرمود که فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي اِدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ. خودش بیانه اقامه نکرد، فرد علیه کی رد کرد؟ الذی ادعی علیه یا ادعا علیه، اونی که این ادعا علیهش داشت، یعنی مدعی، مدعا علیه، رد کرد مدعا علیه الیمین، یمین رو رد کرد به مدعی. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ. اینجا باید قسم بخوره و اگر ابا کرد از قسم خوردن حقش ساقط میشه. اینم روایت دومه از همون باب هشته. روایت محمد ابن مسلم روایت یک بود، این روایت ابوالعباس روایت دو از همون باب. بنابراین پس این که میگیم گاهی یمین رد میشه به مدعی، اونجاییست که مدعی خودش بله بیانه نداره، وظیفه مدعا علیه هست قسم بخوره، قسم نمیخورد، قسم رد میکند به مدعی. این وظیفه مدعی است قسم بخورد. یه مورد دیگه هم داریم، قبلا خوندیم، اونجایی که مدعا علیه نکول میکنند، نکول از حق، یعنی بهش میگن قسم بخور، قسم نمیخوره، بهش میگن قسم رو رد کن به مدعی، نمیکنه، اینه میگن نکول، که از وظیفش امتناع میکنه. وظیفش تخییر بود، یا قسم بخور یا رد کن، این امتناع میکنه، نکول میکنه، نه قسم میخوره نه رد میکنه. اینجا گفتیم دو قول هست، مشهور بین علما دو قول بود، یک قول هر دو جماعتی بهش فتوا میدادن، یه عده قائل بودن که یقضا علیه به نکول، همینقدر که نکول کرد محکومش میکنن، قاضی حکم علیهش میده، یقضا علیه به نکول. یه قول دیگر این بود که نه، قاضی ولی الممتنع است، او که امتناع کرد از رد قسم، حاکم قسم رد میکنه، حاکم قسم رد میکند به مدعی، میگه قسم بخور، وقتی مدعی قسم خورد حق ثابت میشه. پس اینم یه قول بود که در اینجا قسم رد میشه. دو جا مدعی قسم میخوره، یکی خود مدعا علیه قسم رد میکنه، یکی رو قولی حاکم قسم رد میکنه. ولی در جمع گفتیم این منافاتی با اون حرفی که ما گفتیم مجمعون علیه هست بین اصحاب که میگن یمین لازم نیست، منافات با او نداره. مرحوم عرض کنم که شهید در مسالک یه تعبیری دارن، میفرماد الاصل فی المدعی ان لا یکلف الیمین، اصل در مدعی این است که تکلیف یمین به عهدش گذاشته نمیشه. الاصل فی المدعی ان لا یکلف الیمین خصوصا اذا اقام البینه. جایشون فرماد اصلا مدعی نباید قسم بخوره، خصوصا اگر بینه داره، در اونجایی که بینه آورد که دیگه قطعا نباید قسم بخوره. بعد فرماد به چه دلیل میگیم اصل در مدعی این است که قسم نداره؟ لتفصیل القاطع للاشتراک فی الحدیث النبوی، همون تفصیلی که گفتیم تو اون روایات هست. ولکن تخلف عنه الحکم به دلیل، ایشون فرماد که چون عنوان را اینجور آورد که اصل در مدعی این است که قسم نخوره، فرمود من تا این اصل تخلف پیدا کرده، تخلف پیدا میکند، این اصل خلافش ثابت میشد در دو جا، همین دو جا که عرض کردیم. لکن عرض کنم که تخلف عن تخلف عنه الحکم به دلیل من خارج، کجاست که به دلیل از این دست بر می داریم از این اصل؟ فی صورت ردهی علیه، اونده که خود مدعا علیه رد میکنه اجماعا. این صورت اجماعیست که اگر مدعا علیه قسم رو رد کرد، وظیفه این است که قسم بخورن. یکی هم و مع نکول المنکر عن الیمین علا خلافه، چون جو گفتیم دو قوله، بعضی گفتن اگر نکول کرد یقضا علیه دیگه قسم نیست، ولی یه عده قائلن که حاکم قسم رو رد میکند. اینجا علا اختلافن، باز رو قولی که میگن قسم بر میگرده به مدعی، اینجا باز مدعی قسم میخوره. مرحوم شهید در مسالک اصل رو بر این گذاشت که مدعی قسم ندارد، گفت دو جا تخلف شده به دلیل. ما عرض میکنیم که در این خصوص مقام، در جایی که اقامه بینه کرده، نه به طور کلی اصلا وظیفه قسم نداره، اینجایی که اقامه بینه کرد قسم ندارد، اینجا دیگه تخلف هم توش نشده. هیچ جایی کسی قائل شده باشد که یه جا علاوه بر بینه قسمم بخوره برای اثبات مطلب، گفته نشده. حالا اونو عرض میکنیم استثناست. عرض کنم که در مقابل این سه روایتی که گفتیم و این اجماعی که هست، مطلب که مورد اتفاق هست، یه روایتی داریم که ازش استفاده میشد که علاوه بر بینه یمین هم لازم. قول امیر المؤمنین علیه السلام فی روایت سلمت ابن کحیل فی آداب القضا، روایت مفصلی است، در وسائل نقل میکنه، تقریبا مجموع این روایت یک صفحه رو گرفته. آداب قضا رو امیرالمؤمنین برای شریح توضیح میدن که چه کار بکن، چه جور حکم بدون تصویه کن بین، عرض کنم که ارباب رجوع، طرفین دعوا تا آخر. یکی از فرازهایی که در این روایت هست اینه، حضرت فرمود و رد دل یمین، رد کن یمین رو علل مدعی، مدعی رو قسمش بده، و رد دل یمین علل مدعی مع بینته، با این که بینه داره، و رد دل یمینه علل مدعی مع بینته، با اینکه بینه آورده قسمش بده، وادارش کنی قسمم بخوره. چرا؟ تعلیلم میاره، فان ذالک اجلا للعمى و اثبت للقضاء. فان ذالک که علاوه بر بینه قسمم بهش بدی، قسم هم بخوره، این اجلال الاما، اما کوریست، منتها امای در مطلب یعنی جهل، نادانی. قاضی که میخواد حکم بده نمیدوند قضیه چیه، همین ندانمی که قاضی درش گرفتاره، برای رفع این ندانمش نمیدوند چی باید بگه، چی کار باید بکنه، بینه میاد شهادت میده، خب این یه خورده روشنش میکنه قاضی را. یه قسمم کنارش بیاد، این اجلال الاماست، یعنی جلا بهتر میده اما را، اما را بهتر برطرف میکنه، ندانم قاضی را بیشتر از بین میبره، میزداید و قاضی با یک اعتماد بیشتری حکم میده. اجلال الاما و اثبت للقضاء، قضا رو محکمتر میکنه، قضا رو قویتر میکنه، که برای پشتوانه حکمش هم یه بینه هست هم یه قسمه هست. پس هم دستور میده امیرالمؤمنین که رد کن یمین رو به او، یه قسمش بده. تعلیل هم میارد به این جهت که منظم کردن یمین به بینه اجلا هست لله، اما اما رو بیشتر از بین میبره، ندانم کاری رو. و یکی هم این که اثبت للقضا، این روایت عرض کنم که در مقابل اون روایاتی که داشت. خب اینجا میگیم که این روایت صلاحیتی که بتونه معارضه کند با اون روایات صلاحیت نداره. یکی این که از نظر سند ضعیفه. همین سلمت ابن کحیل که در روایت عرض کنم که راوی این حدیث هست، سلمه ولو اعتماد بهش داشتن قبول میکردن روایاتش را، ولی فاسد العقیده است، عقیدهش فاسده، زیدی مذهبه، اونم یه فرقه از زیدی ها که به نام بطری هستن، بطریون زیدی، و در جاهایی که متفرد در روایت باشد به روایتش عمل نمی کنن. اگر جایی که تنها این مطلب رو این میگه، بله از جاهای دیگه هست که روایات دیگه هم داریم به همین مضمون، یا از امام دیگر نقل شده اینم نقل میکنه، خب بالاخره قبول میشه. اما اگر یه جایی هست که متفردن یه حکمی رو نقل میکنه از راوی دیگر یا از امام دیگر نقل نشده، اعتماد بهش نیست. و اینجا متفرده، روایات دیگر معارض داره که گفتن بیانه نمیخواد، بله قسم نمیخواد علاوه بر بیانه، این میگه میخواد. پس این یه جهت از نظر سند ضعیفه. بله بله، همون زیدی ها فرقه هایی دارن، یه قسمشون به اعتبار این که اون مثلا بدترکم الله بهشون گفتن یه چیزی نقل میکنن، بطری بهشون میگن. نه نه نه، در حدی که عرض کردم متفرد باشه بهش عمل نمیکنن، اما جاهایی که نقل کرده روایتشون نقل میکنن، کتابی دارد روایات زیادی نقل میکنه، مشهور هست از روایاتی که ازش نقل شده، ولی متفرد اگر باشه بهش عمل نمی کنن، فاسد العقیده هم هست. علی حال در اینجا به این روایت از نظر سند ضعیفه، معرضون عنه، و لذا اومدن توجیه میکنن این روایت رو. به وجوهی این روایت رو حمل میکنن. ملاحظه کنید روایت رو در وسائل، روایت 4 از باب 8 از ابواب کیفیت الحکم، همون باب 8 روایت 1 و 2 رو خوندیم، این روایت 4مش. بعد از نقل این روایت مرحوم صاحب جواهل، مرحوم صاحب وسائل میفرماد اقولو، چون جاهایی مرحوم صاحب جواهر، اگر مرحوم صاحب وسائل اگر روایت معارض باشد چه باشد ذکر میکنه یا توجیه میکنه، در ذیل این روایت فرماد اقولو هازا یمکن حمله علی استحباب، میتونیم این روایت رو حملش کنیم بر استحباب. این که فرمود رد دل یمین، رد کن یمین را، یعنی استحبابا برای امره، اما امر اینجا از ظهورش رفعیت کنیم و حملش کنیم بر استحباب. یمکن حمله علی الاستصحاب مع قبول المدعی للیمین، منتها به شرط این که مدعی قبول بکنه قسم را، و الا اگر مدعی میگه نه خیر من بیانه آوردم دیگه وظیفه قسم ندارم، دیگه نمیشه الزامش کرد. اگر مدعی هم بپذیرد، حاکم بهش بگه حاضری یه قسمم بخوری علاوه بر بیانه، بگه بله حاضرم قسمم بخورم، بگن خب یه قسمم پس بخور، به استناد این روایت حملش کنیم بر استحباب، مع قبول المدعی للیمین. شاهدم ایشون میاره بر این که این حمله بر استحباب بشه، در خود روایت شواهدی دارد. یکی این که دستورات مفصلی که تو این روایت هست نوعش استحبابیست. نوع این دستورات چه در عرض کنم که انجام دادن فعل، چه در ترک، فلان کار رو نکن، فلان کار رو نکن، اینا رو کنار هم بشون، چجور بنشون، چجور خودت بنشین، رو به قبله بنشین، اونا رو چجور. این دستورات که میده خیلیش یا فعل است یا ترکه، همش استحبابه است. خب اینم یکی از اون بگیم با قرینه بقیه که خیلیش اکثرش حمله بر استحباب میشه، اینم حمله بر استحباب بکنی. این یه جهت. یکم افعل و تفضیلی که در این تعلیل آورد، اینم شاهد بر استحباب بودنش میشه. میفرماد فإن ذلک اجلا للعمى. خب اگر جلای در عمى لازمه، دیگه اجلا میخوام چیکار؟ باید بفرماد برای رفع جهل. یا میفرماد اثبت للقضاء، بهتر قضا رو محکم میکنه و ثابت میکنه. خب باید ثابت بشه دیگه. این اثبت همون استحباب دیگه. یه قسمم بیار تا روشن‌تر بشه، یه قسمم بیار تا قوی‌تر بشه. همین افعل و تفضیل هم قرینه میشه برای استحباب. این یک حمل. پس یکی گفتیم حمل بر استحباب، قرائنش هم این هاست. و دوم یمکن حمله علی دعوا علی المیت. حالا بعد میرسیم که اگر دعوا دعوای علی المیت باشه، قسم میخواد، علاوه بر بینه قسم هم میخواد. اینم برای تو روایت نیست، ظهور چیزی قیدی ظهوری نداره، اما برای خاطر این که رفعیت بکنیم از این عرض کنم که تعارض با اون روایات و ردش نکنیم، طرحش نکنیم، بگیم یه همچه قیدی بهش بزنیم که مربوطه به اونجاییست که دعوا علی المیت باشه. اینم یک حمل. حمل سوم و یحتمل الحمل علی التقیه. پس یا حمل بر استحباب چی شواهدم داره، یا حمل بر این که مورد دعوای علی المیت است، یا حمل بر تقیه بکنیم لأنه قول جماعت من العامه. گفتیم بین عامه اختلافی است. برام صاحب جواب فرمود بلا خلاف فیه بیننا، بین ما خلاف نیست و اجماع به قسمیه علی، اما بین عامه جماعتی مخالفن و اینجور فتوا دادن، چون قول به لزوم یا عرض کنم که جواز یمین منظم به بیانه داریم در بین اونها، این روایت مطابق قول عامه است، حمله بر تقیه میشه. بنابراین پس این روایت معارض نیست، نمیتونه تاب معارضه داشته باشد، بلکه یا معرضون ان هست اندل اصحاب، یا توجیه میشه به این سه توجیهی که گفته شد. دنبال این بحث مرحوم امام به فرمان نعم. پس هر جا مدعی اقامه بینه کرد، ذم یمین لازم نیست. بعد فرمود نعم یستثنامه. از این حکم یک مورد استثناء میشن، یستثنامن الدعوا علی المیت. اگر جایی دعوا علی المیت باشه، طرف دعوا مرده است، یک کسی میاد در محکمه علیه کسی که مرده است ادعایی میکنه، اینجا علاوه بر بیانیه‌ای که میاره یه قسم هم باید بخوره. فیعتبر قیام البینه شرعیه مع الیمین الاستظهاری. اینجا معتبر است که علاوه بر اینکه بیانیه شرعیه میارد، یه قسم هم بخورد اسمشو میذاریم یمین استظهاری. چرا میگیم استظهاری؟ بعد عرض میکنه. فَإِنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةِ، اگر بیینه اقامه کرد، ولم یحلف، اما قسم نخورد، فرمود سقط حقه، حقش از بین میره. پس منید اینجا در این حده که علا برای اثبات حقش هم بیینه لازم است هم یمین. اگر بیینه آورد قسم نخورد، اثبات مطلبش رو نکرده. پس دو جزء دارد اینجا اثبات مطلب، یه جزءش قیام بیینه است، یه جزءش یمین، که اگر بیینه آورد بیینه شرعی اقامه کرده اما قسم نخورد، حقش ثابت نیست. هر دو لازم است تا اثبات حق بشه. این عبارت مرحوم امام در تحریر. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع ایشون تعبیرشون اینه، امام فرمود نعم یستثنا من، مرحوم محقق استعلا میارد. عبارت قبلشون گفتیم که گفت ذم یمین لازم نیست الا ان تکون الشهاده علی میت، مگر اینکه شهادت علی میت باشد. فیستحلف، قسم داده میشد مدعی علی بقاء الحق فی ذمته، قسمش میدن که یک قسم بخور که طلب من به ذمه اون میت تا وقتی که مرد باقی بود، قسم بخوره بر بقاء حقش بر ذمه میت. فیستحلف علی بقاء الحق فی ذمته استظهارا، باز این یمین، یمین استظهاری. مرحوم صاحب جواهر در ذیل کلام محقق فرماد بلا خلاف اجده فی بین من تعرض له، جمعی از فقها اصلا این مسئله متعرض نشدن. خب اونایی که متعرض نشدن که هیچ، اونایی که متعرض شدن، هر که این مسئله رو متعرض شده این استثناء رو آورده، هر که گفته است علاوه بر عرض کنم که بیینه یمین نمیخواد، میگه الا، یه استثناء بهش میارن، الا این که دعوا علل میت باشن. بلا خلاف اجد حوفی بین من تعرض له کما اعترف بهی غیر واحد، جماعتی اعتراف دارن بل فروزه هو موضع و وفاق، در روزه مرحوم شهید گفته این مورد اتفاق است. مرحوم شهید در مسالک عبارتشون اینه، اینی که عبارت مرحوم صاحب جواهر بود در جلد 41 صفحه 194 مطلب محقق هست، مطلب شرایع هم هست. در مسالک می‌فرماد و ان کانت دعوا علی میتن فالمشهور بین الاصحاب، اول فرمود مشهور بین اصحاب، بعد تو پرانتز لا یظهر فیه مخالفون، می فرمود مشهور قائلن، اما بعد میگه من مخالفی هم ندیدم، پس معلوم شد مورد اتفاقه نه مشهور. فرمود فالمشهور بین الاصحاب لا یظهر فیه مخالفون، که چی مشهور یا مخالفی نیست، ان المدعی یستحلف مع قیام بینته، مدعی یستحلف، قسم داده میشه، مطالبه قسم میشه که قسم بخورد علی بقاء الحق فی ذمه المیت، باید قسم بخوره. اینم در جلد 13 مسالک صفحه 161. چون مسئله مهمه، یه مطلب به اون محکمی مورد اتفاق اجماع به قسمیه علی که علاوه بر بیینه یمین لازم نیست، بخوام بگیم یه جا قسم میخواد، خیلی مطلب مهمیست، در مقابل اون اتفاق یه جا بگیم قسم میخواد، لذا احتمامی بهش بزرگان داشتن. مرحوم صدوق در فقیه یه بابی به همین عنوان باز کرده. در فقیه من لایحصر فرمود که باب الحکم بالیمین علی المدعی علی المیت حقا بعد اقامت البین. انعقاد یه بابی کرده تحت همین عنوان، باب الحکم بالیمین علی المدعی علی المیت حقا. حکم به یمین میشه بر مدعی علی المیت حقی را بعد اقامت البینه، بعد از اینکه اقام بینه کرد حکم به یمین میشه. در فقیه عرض کنم که جلد سوم صفحه 63 این طبع جامعه منشورات جامعه مدرسین هست. در وسائل هم باز ایشون هم یه بابی تبعیت کرده از مرحوم صدوق، ایشون هم یه عنوان باب باز کرده به همین عنوان، میگه باب و ثبوت الحق علی المنکر اذا لم یحلف ولم یرد. این یه بخش از باب هست و در زیر شاهد ماست، و عدم و ثبوت دعوا علی المیت الا به بینت و یمین. این عنوان بابه، و عدم و ثبوت دعوا علی المیت الا به بینت و یمین علی بقاء الحق. اینم باب چهار از ابواب کیفیت الحکم. مطلب مهمه. حالا انشاءالله فردا ادله‌ای که دلالت بر این دارد که این استثناء آمده را انشاءالله ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.